بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. کار بی خود نباید کرد. منم در این برنامه هایی که گذاشتم کار بی خود نمی کنم. فکر می کنم، تست می کنم، نتیجه رو یه خود می بینم کار می کنم. در روزگار امروز یکی از ضروری ترین کارها پاسخ به سوالات است. عرض کنم خدمت شما که در این جلسه دوشنبه که من خدمتتون هستم، شما خیلی جوان نیستید، برای وقتتون احساس وظیفه میکنم. واقعا ناراحت میشم وقتتون صرف بشه. خودتون خیلی اتلاف وقت میکنید تمام، ولی من دلم نمیخواد تو این جلسه اتلاف وقت شده باشه. روزگار امروز روزگار پاسخ به سوالاته. همه شما هم استعداد پاسخ به سوال را دارید. همتتون رو یه خود باید بیشتر کنید. علت این که من احتجاجات رو میخونم سه چیزه. یکی این که ما امام شناسی داشته باشیم و بدونیم ائمه به روز و به لحظه و به ساعت کار کردن. یکی این که علم یاد بگیریم، پاسخهای درست رو یاد بگیریم. سومیش هم اینه که تکنیک پاسخ رو یاد بگیریم، چون تکنیک غیر از علمه. علم اینه که مطلب حقه، خدا یکیست، واحده. اما این وحدت خدا را برای این مستمع، با اون مستمع، با اون مستمع، من باید سه جور بگم. این میگن تکنیک. تکنیک هم به اصطلاح اینجوری نیست که آدم فقط همینجوری عرض کن تئوریک بگه و تموم بشه، بلکه عملیه، باید به کار ببندیم. مثل شنا میمونه. یه نفر غریق نجات و مربیشون هر چی بگه اینجوری شنا کنین، کرال اینجوریه، قورباغه اینجوریه، نمیدونم، آدم یاد نمیگیره. باید آدم بپره تو آب تا یاد بگیره. در این جلسه که جلسه دوشنبه دوه، من برای همه شما دلم میسوزه و احساس وظیفه شرعی میکنم. سنتون و موقعیتتون یه جوریه که برای یه عده تو فامیلاتون الگو هستید، نیستید؟ الگو هستید. لازم نیست بیان در خونه شما تابلو بزنن که آقا رضا شما الگوی ما هستین، آخوند ما هستین. فامیلای شما به شما به نظر آخوند و مربی و مشاور نگاه میکنن هممون. پس ما باید چیز یاد بگیریم. حضرت رضا علیه السلام موقعیت خاصی داشتن تو ائمه. این که مأمون لعین به عنوان ولی عهد خلافت ایشون رو به اصطلاح پیشنهاد کرد و برگزیده بود و ایشون هم با اون شرط ها پذیرفت، موقعیتی برای حضرت رضا پیش آمده بود. مأمون هم خودش علاقه داشت، البته علاقه به ائمه عمقی نبود، ظاهرا علاقه داشت که هم بحث علمی باشه، هم دلش بخواد امام رضا مخالفان را بکوبه. در مباحث شرکت میکرد و خب امام رضا علیه السلام بیش از ائمه دیگه به خصوص در مناظره و احتجاج موقعیت داشتن و جا داشتن. همین مناظراتی که الان از صفحه 74 شروع میشه و تا صفحه 92 ادامه پیدا میکنه خودش خیلی به اصطلاح کاره. 74 تا 92 از کنم که 7-8 صفحه چیز مناظره نقل شده، جز حدیث های طولانی است. من هم به دو جهت، هم به خاطر اینکه مناظرات امام رضا علیه السلام رو عرض کرده باشم، هم به خاطر اینکه به شما تکنیک مناظره رو در حدی که میشه آموخته باشیم، اینها رو عرض میکنم اهمیت بدید. ما گفتیم یه برنامه بذاریم که هر هفته اینها پیاده بشه و میشد. هفته ای از یک نفر یک ساعت، دو ساعت وقت میگیره با تایپش و اینا. با توجه به اینکه اعضای جلسه حداقل 20 نفرن، هر 20 هفته نوبت یه نفر میشه، یعنی سالی دو بار. اصلا این چیزی نیست، خجالت آوره. آقایان باید همت کنن اینا رو پیاده کنن که هم به درد بقیه بخوره استفاده کنن، هم نسل بعدی ما بتونیم از اینا استفاده کنیم، جزوش کنیم، کتابش کنیم، در اختیار دیگران بذاریم. به هر حال حضرت رضا علیه السلام در این مناظره با افراد مختلفی صحبت کردند، با جاثلیق صحبت کردند، با رسول جالوت صحبت کردند، بعد اومدن حالا صحبتشون با عمران صابیه. موقع نماز شد و حضرت نماز خوندن، در بیرون محمد ابن جعفر نماز خوند و حضرت رضا علیه السلام رفتن اندرون نماز خوندن، برگشتن دوباره عمران صابی رو صدا کردن، فرمودن عمران سوال کن. اول مطلبیم صفحه 88. عمران گفتش که یا سیدی الا تخبرنی ان الله عز و جل هل یوحد به حقیقت نویود جد و یوحد به وصف. یه سری بحثای تخصصی داره، سعی میکنم در حدی که بلدم ساده ترش کنم، اگرم نشد ساده فعلا گفته بشه، زفت بشه، پیاده کنید و تکثیر بشه به همه، گفته بشه، داده بشه، ایمیل بشه، خب خیلی فرق میکنه. گفت ای آقای من، یکی از فنون مناظره که بارها گفتم تکرارم میکنم اینه که مناظر در مناظره نباید عصبانی بشه و باید خیلی مؤدب صحبت کنه و باید شمرده صحبت کنه و باید حرفو تفهیم کنه. به کی تفهیم کنه؟ به حضار. باید حرفو به حضار تفهیم کنه. اینو شاید یکی دو بار گفتم، دوباره تکرار میکنم. در مناظرات ما سه جور مخاطب داریم. یه مخاطب داریم که شبهه داره، اومده از ما سوال کنه. اونجا خود مخاطب رو 100% باید چیکار کنیم؟ تفهیم کنیم، چون مخاطب ما خود کسی است که شبهه داره. یعنی 100 نفرم اونجا باشن، شما این چون اشکال داره باید به اون توجه کنین، اون بفهمه. یه وقت مخاطب ما یک مبلغ مخالفه، در یک جلسه ای یک زرتشتی، یک مسیحی، یک بهائی، یک وهابی داره صحبت میکنه، میخوایم جواب اونو بدیم. در اینجایی که مخالف 100% گوینده، ما لزومی نداره اون گوینده مخاطب را قانع کنیم، هیچ وقت هم قانع نمیشه. ما باید حرفمونو طوری بزنیم که حضار را شاهد بگیریم، به طوری که اگر حضاری نباشن ما هیچ وقت با این مخاطب مخالف صحبت نمی کنیم. الان بیان به من بگم فلان مبلغ مسیحی میخواد بیاد با شما بحث کنه، میگم دوتایی حاضر نیستم. برای چی بحث کنم؟ مبلغ مسیحی که قانع نمیشه. بله، مبلغ مسیحی بگی که به من بگن که یه عده‌ای هستن مبلغ مسیحی اینها رو به اصطلاح مسیحی کرده یا شبهه انداخته تو ذهنشون، اینا هستن میخواد با شما بحث کنه، من میرم. چرا میرم؟ برای کی؟ برای اونایی که شبهه بهشون شده و حضارم. من موقعی که با مبلغ مسیحی صحبت میکنم، مبلغ مسیحی لازم نیست قانع بشه، هیچ وقت هم قانع نمیشه، حتی اگه بگم 2 تا 4 تاست. پس من باید در این مناظره حضار رو در نظر بگیرم. بعضی وقتا هر دو سه جور شد. یه وقت مخاطب من 100% شبهه داره و میخواد قانع بشه، میخواد حرف بفهمه، اونو باید قانع کنم. یه وقت مخاطب من 100% مخالفه، میخواد حرف خودش رو به کرسی بشونه، اگه تنها بخواد بحث کنه من باش بحث نمیکنم، لزومی نداره. اما اگر مبتدیانی داره که اونا تحت تأثیرش قرار گرفتن، من با اونا صحبت میکنم، با او صحبت میکنم، اما سعی میکنم اون حضار رو قانع کنم. یه وقت هر دوست. هر دو یعنی چی؟ یعنی طرف مبلغ نیست، شبهه داره، دیگران را هم به شبهه انداخته، ولی دلش هم میخواد بفهمه. در این صورت باید سعی کنم که اون جلسه ای که صحبت میکنم هم خودش رو باش انصاف داشته باشم و قانع کنم، هم حضار رو. لذا مستمعین و مخاطبان در مجالس مناظره مختلف هستن. باید من زمان شناسی، مکان شناسی، مخاطب شناسی داشته باشم، بدونم که با اینا چجوری باید صحبت بکنم. اون وقت اینا جزء تکنیک هاست. مثلا میگم من اگر در یک جلسه اینجوری شروع کنم به قصه گفتم، فایده نداره. باید یه جوری فیت و فیکس بحث کنم که طرف وایسه، بگم اینو جوابشو بدین آقایون. اون که هیچ وقت نمیگه من قانع شدم که، خودشون میپره جای دیگه. من باید انقدر اینو تکرار کنم نه خسته کننده بشه، انقدر اینو هی تکرار کنم که همه بفهمن که این سوالی که من کردم جواب داده نشد. مثلا میگم الان مبلغ وهابیه میگه حسبنا کتاب الله، من بهش میگم کی گفته حسبنا کتاب الله؟ میگه عمر ابن خطاب. میگم این حسبنا کتاب الله خودش کتاب اللهه یا نه؟ میگه نه. میگم خودش رو نفی میکنه. این خودش رو نفی میکنن رو همه دفعه اول نمیفهمن. اینقدر توضیح بدم همه بفهمن. اگر واقعا حسبنا کتاب الله، شما باید این حسبنا کتاب الله رو از کتاب الله بیارید. شما از کتاب الله نیاورید، در جای دیگه آوردید. پس شما خودتون حرف خودتون رو نقض کردید. اینقدر اینو بگم تا طرف کاملا این براش جا بیفته که این برخلاف این که میگه حسبنا کتاب الله، از غیر کتاب الله استفاده کرده. تازه ما که میگیم غیر کتاب الله هم سنده، نمیگیم حرف هر کس، میگیم حرف پیغمبر یا کسی که پیغمبر تعیین کرده جانشین پیغمبر، اینها به اصطلاح برای ما سنده. ولی شما میگید یک کس معمولی، آدم معمولی گفته حسبنا کتاب الله، حرفش درسته. اینقدر اینو بگم تا برای همه جا بیفته. حضرت رضا علیه السلام وقتی که نمازشون تموم شد اومدن فرمودن که سوال کن یا عمران. گفت یا سیدی الا تخبرنی عن الله عز و جل، هل یوحد به حقیقتن او یوحد به وصفن. گفتن که به اصطلاح خدا چیزی توحید میشه که بعد پرسته میشه که، گفتن اونا رو گفتیم. بعد فرمودن که بدان که ابداع و مشیت و اراده یکی هستن و سه اسم دارن. اینا رو هم گفتم. و اول ابداع و اراده و مشیتش حروفی بودن. تا اینجا گفتم حروف بودن. اولین کسی که خدا، اولین چیزهایی که خدا خلق کرد حروف بودن که حروف را اصل قرار داده برای هر هستی و دلیل قرار داده برای هر مدرک و مدرک و فاصل قرار داده برای هر مشکل. دلیل است برای هر مدرکی، هر کسی که درک میکنه چیزی میفهمه، این حروف دلیل است. یعنی میخوام بگن که اول ابداع و اراده و مشیتش حروفی بودن که این حروف اصلا. حالا من یه توضیح مختصری بدم که بقیه معلوم بشه. ما میخوام حرف بزنیم. اصل است برای هر چیز و دلیل است برای هر مدرک و فاصله کننده و جدا کننده هر مشکله، حل کننده هر مشکله در واقع این حروف. ببینید ما هر کی حرف میزنه، حرفامون، جملاتمون، علوممون، دانشامون از چی تشکیل شده؟ از حروف 32 تای فارسی و 28 تای عربی. زبانهای دیگه هم 28 تا 30 تا هستن دیگه اینا. پس بنابراین این حروف، این تعریف رو دقت کنین، اصل است برای هر جمله‌ای، دلیل است برای هر کسی که میخواد درک بکنه. من میخوام یه چیزی رو به دست بیارم درک بکنم، با چی باید برم؟ با حروف باید برم بخونم، بشنوم، بگم. به شما بگم آقای دکتر من که الان سرماخوردگی خیلی سختی دارم، سینه درد دارم، چی کار کنم؟ شما با حروف جواب میدید، میگید شربت مثلا سینه بخور، شربت آبیشم بخور، اینها سینه تو رو بهتر میکنه. پس حروف اصل است برای هر چیزی و دلیل است برای هر مدرکی و فصل است برای هر مشکلی. فصل هر مشکلی رو حل میکنه، فصل یعنی قیچی میکنه، حق و باطلش رو روشن میکنه. و تلک الحروف تفریق و کل شیء من اسم حق و باطل. این حروف جدا کننده ی هر چیزی در اسمهای حق و باطله. یعنی من میگم که سنگ حق دیگه، یا میگم که یه حرف بی خودی میگم، قزنقزح میگم. به قول معروف عربی ها میگفتن مقلوب زید میشه دیز. زید یعنی اسم کسیه، دیز چیزی بی خودیه. من وقتی این حروف ادا کردم بین حق و باطل روشن میشه. یا این که میگم خدا هست، این حقه. کسی که میگه خدا نیست باطله. با همین حروف بین حق و باطل فاصله میشه، من حق و باطل. او فعلن او مفعولن او معنن او غیر معنن. حروف جدا میکنن کار را از کار شده. زدن کار، مضروب چیه؟ زده شده است، درسته؟ محبت معناست، شیرینی جسمه. همه اینا با حروف مشخص میشه. میگم شیرینی، شما اینو میفهمید. میگم محبت، بغض، دشمنی، دوستی، اینا چیه؟ معناست. اینا رو همه رو از حروف میفهمیم. و علیها اجتمعت الامور کلها، تمام کارها با حروف انجام میشن. البته منظور اصلی حضرت این حروف لفظی نیست، ولی دارن حروف مثال میزنن، میخوان به یک حقیقتی برسن. ولم یجعل للحروف فی ابداعه لها معنا غیر انفسها یتناها ولا وجود لانها مبدعه بالابداع. میفرمایند که برای حروف موقعی که حروف رو خلق کرده غیر از این معانی محدود قرار نداده. یعنی چی؟ یعنی وقتی میگه قند، این قند چی رو میرسونه؟ اینو میرسونه. موقعی که میگه قاف، نون و دال، این سه تا که ترکیب بشه قند رو میرسونن. وقتی میگیم کاغذ، یه چیزی دیگر رو میرسونن. میفرماید که خداوند متعال برای حروف موقعی که ابداع کرده، برای اونها غیر از همونی که خودشون معنای محدودی دارن قرار نداده. ولا وجوده غیر انفسها یتناها ولا وجود لانها مبدعتون بالابداع و نور فی هذا الموضع اول فعل الله الذی هو نور السماوات والارض. میفرماید که حروف در ابداعشون خودشون هستن و اینها غیر خودشون نیستن و اولین کاری که خدا کرده نور السماوات والارض. پس منظورش از حروف الان چیه؟ نور السماوات والارض. حروف اصلی آفرینش چیه؟ نور سماوات و الارض. حروف اصلی کلمات ما چیه؟ الف، ب، پ، ت، ایناست. حروف انگلیسی چیه؟ ای بی سی دی ای اف. حروف ترکی همینجور. حروف اولیه خلقت خدا چیه؟ نور سماوات و الارض. خیلی جالبه. اینو گفت برای اینکه شما وقتی که راجع به نور آسمان ها و زمین فکر میکنید و اون آقا اونجا فکر میکنه و اون مستمعین بدانن، همونطوری که ابجد ترکیب کننده و ترکیب دهنده حروف کلمات لفظی ماست، نور آسمان ها و زمین هم ترکیب کننده موجوداته. یعنی من یه موجودم دیگه، از این نور آسمان ها و زمین آفریده شدم، شما یه موجود دیگه هستید، کوه‌ها یه موجود دیگه هستن، آفتاب یه موجود دیگه است، اینا از نور آسمان‌ها و زمین آفریده شدن. و نور فی هذا الموضع اول فعل الله الذی هو نور السماوات والارض. در اینجا نور اول موجود، نور آسمان‌ها و زمین اول موجود آسمان‌ها و زمین است. و الحروف هی المفعول بذلک الفعل و هی الحروف التي عليها الكلام والعبارات كلها من الله عز وجل. دوباره برمیگردن، یه به اصطلاح نشون میدن در باغ سبز نور آسمان ها و زمین، بعد میگن حروفی که خدا خلق کرده همون چیزی که ازش تمام کلماتی که مردم هستن. و هی ثلاثه و ثلاثون حرفا. حضرت ما 33 حرف داریم. در عرب چند حرف داریم؟ 28 حرف. حضرت اینجا میفرمایند 33 حرف داریم. فمنها ثمانیتون و عشرون حرفم تدل على اللغات العربیه. جالبه، میفرماین از این 33 تایی که من گفتم 28 حرف لغات عربی ازش تشکیل شده. و من از ثمانیت و عشرین اسنان و عشرون حرفم تدل على لغات سریانیه. لغات سریانیه و لغات عبرانیه 22 تا هستن از این 33 تا. و منها خمسه احرف متحرفه فی سایر اللغات من العجم لاقالیم اللغات كلها. عجیبه، میفرمایند که عجم یعنی چی؟ غیر عرب، بارک الله، نه فارس. میگن لغات عجمی که غیر عربی 5 تا رو اضافه کردن. بعضی ها از 5 تا 4 تا اضافه کردن، مثلا ایرانی ها شدن 32 تا، بعضی ها هر 5 تا اضافه کردن 33 تا شدن. حضرت به تمام لغات اشاره میکنن، میگن که یکی به اصطلاح یک قسمت از حروف 5 حرفه که اینها تغییر کرده در سایر لغات از عجم برای اقالیم لغات، و این 5 تا حرفه که از 28 تا بیشتر شده، پس حرفاشون شده 33 تا. بعد حضرت میفرماید که این 5 تایی که مختلف شده در لغات دیگه، اینها اومدن به اصطلاح اینا رو اضافه کردن، ما اینا رو جایز نمیدونیم چون حروف ما همون 28 تا هستن. خداوند متعال هم در آفرینش حروفی رو قرار داده، نباید اون حروف را دیگران اضافه کنن. حروفی را که خدا ازش آفرینش کرده بقیه را که قرار داده؟ خدا. میخواد بگه پیغمبر و امام خلق خداست. خداوند متعال حروف را برای خودش قرار داده، گفته چی؟ گفته کن فیکون. کن خدا صنع خدا، فیکون ما یکون به المصنوع. وقتی که گفته یکون، موجودات به وجود اومدن. پس کن کار خداست، یکونو اون کاراست که نتیجه کار خدا انجام شده. فالخلق الاول من الله عز وجل الابداع، لا وزن له ولا حرکت ولا سمع ولا لون ولا. پس خدا حروفی را که قرار داده نور آسمان ها و زمینه. اولین ابداعی هم که خدا قرار داده، حرفی که قرار داده که نوره، میفرماید ابداع است. ابداع رو بعدا معنا میکنه. این ابداع نه وزن داره، نه حرکت داره، نه شنوایی داره، نه رنگ داره، نه حس داره. یعنی اون نوری که خدا خلق کرده مقایسه نکنید با این چیزایی که میبینید. الان پیرن آقایی که من ببینم هم وزن داره، هم رنگ داره، هم حس داره، هم حرکت داره، اما اون نور خدا اینجوری نیست. پس این نورایی هم که میبینیم، این نور خدا خلق نکرده. اولین نور، نور آسمان ها و زمین، چون این نور هم رنگ داره، هم حس داره، هم وزن داره، همه این حرفا. دومین چیزی که خدا خلق کرده حروفی است که وزن نداره، رنگم نداره، ولی قابل شنوایی، قابل توصیفه، ولی نمیشه بهش نگاه کرد. حالا اینا رو میاد همه رو توضیح میده. پس حالا بیایم ببینیم، نه، میخواد بگه مثلا چند تا خلقو بگه. این حروفی که گفت فقط برای این که بگه که همونطوری که کلمات از حروف تشکیل میشن، موجودات هم از خلقهای اولیه تشکیل میشن. اینو خدا پیغمبر اکرم حضرت رضا میگن. اون اولی که خلق کرده نه وزن داره، نه حرکت داره، نه سمع داره، نه رنگ داره، نه حس. اما خلق دومی که کرده حروفی است که وزن نداره و رنگم نداره، اما قابل شنوایی است، قابل توصیفه، اما قابل نگاه کردن به اون نیست. این خلق دوم خداست. والخلق السادس ما کان من الانواع کلها محسوسا ملموسا زازوغ منظورا الی. اما خلق سومی که خدا کرده، اونی که هم قابل حسه، هم قابل لمسه، هم قابل چشایی، هم میتونیم اونو نگاه کنیم. پس حالا شد چند تا؟ سه تا خلق شد. یکی نه وزن، نه حس، نه رنگ داره که اونو میگن ابداعات. یکی هست که وزن و رنگ نداره اما قابل توصیفه. یکی هم حس داره، هم لمس، قابل لمسه، هم قابل چشایی، هم میشه نگاه کرد. والله تبارک و تعالی سابق للابداع لانه ليس قبله عز وجل شيء ولا كان معه شيء والابداع سابق للحروف. اول موجودی که سابقه زمان نداره کیه؟ خود خداست. میفرماید خدای متعال سابق بر ابداست، یعنی بر ابداعاتش هم مقدمه، چون قبل از خدا هیچی نبوده، چون خدا اصلا قبل نداره، ابدی و ازلیه. میخواد ابدیت خدا و ازلیت خدا رو ثابت کنه. همراه با خدا هم چیزی نبوده. بعد از خدا آفریده خدا چیه؟ ابداع است. میفرماید ابداع سابق با حروفه و حروف هم خودشون هستند. پس خداوند متعال قبل از اینکه حروفی را خلق کند که ازش موجوداتی را خلق کنه، یه موجود ابداعی داشته. یعنی ابداع منشأ حروفه. اینجوری گفتن دیگه. انگار خداوند متعال یه دریا آفریده، از دریا اومده پیمانه ها آفریده. اسم اون پیمانه ها چیه؟ حروفه. پس اول خداست، بعد ابداعاته، بعد حروفن. قال المأمون. بعد حضرت فرمود که ابداع سابق بر حروف است و حروف دلالت نمی کنه بر غیر خودش. یعنی حروف فقط خودش خودشه، فقط بر خودش دلالت میکنه. اینو که حضرت گفت. قال المأمون و کیف لا تدل على غیر انفسها. چطور حروف بر غیر خودش دلالت نمی کنه؟ حضرت رضا علیه السلام گفت لأن الله تبارک و تعالی لا یجمع منها شیئا لغیر معنا ابدا، که انشالله اینها رو برای هفته آینده خدمتتون عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.